بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله کارکردهای عقل در حوزه فهم دین و یا فراتر از فهم دین در ارتباط با دین، ولو این که در جنبه دفاعی داشته باشد، این است که می توانیم با استناد به عقل و بهره‌گیری از تفکر عقلی به دفاع از احکام اسلامی، اعم از فروع دین و یا اصول دین بپردازیم. و همونطوری که در بحث‌های قبل گفته شد، از جمله رسالت‌های علم کلام و اهداف علم کلام، همون رسالت و هدف دفاعی است، یعنی مدافع دین است. خب ما این کار را البته هم با استفاده از شواهد یا دلایل نقلی می توانیم انجام بدهیم، هم با استفاده از دلایل و شواهد عقلی می توانیم انجام بدهیم نقش دفاعی و مدافع کردن از دین را. و بالاخره نقش عقل و تفکر عقلی در این باره حائز اهمیت و دارای اعتبار و جایگاه خاصی است. یک نمونه ای از خود قرآن حالا نقل کردیم، البته نمونه ها فراوانه، همه استدلال ها و یا جدال های احسنی که ما در قرآن داریم از پیامبر گرامی اسلام نقل شده یا از سایر انبیاء الهی و یا در تاریخ امامان معصوم علیهم السلام، همه بازگشت به همین مسئله دفاع کردن از دین، تبیین دین، مخالفان، معترضان و به اصطلاح به عبارتی خصوم داره. این نمونه‌ای که در اینجا نقل شده از احتجاجی است که حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود داشته و قرآن کریم اون رو نقل کرده. حضرت ابراهیم علیه السلام به نمرود فرمودند پروردگار من، خدایی که من به او دعوت می کنم، خدایی که من او رو می پرستم، دارای این خصوصیت است که زنده می کند و می میراند، یعنی زندگی و مرگ در دست قدرت اوست، به مشیت اوست. در اینجا نمرود یک مغالطه ای را انجام داد، دستور داد دو نفر افرادی را که در زندان بودن حاضر کردن. بعد از اینکه اون دو زندانی حاضر شدن، امر کرد و دستور داد که یکی را بکشن و یکی را آزاد کنن. به این روش یا به این حیله ذهن حاضران خودش را منحرف کرد که خب گفتش که انا اوهی و امید، من هم میبینید که میتونم زنده کنم و میتونم بمیرانم. پس بنابراین چیزی از اون پروردگاری که تو به او دعوت میکنی من کم ندارم، یا اصولا من همون پروردگار هستم که میبینی که من زنده میکنم و میمیرم. در اینجا حضرت ابراهیم مطلبی را مطرح کرد که دیگه نمرود درمونده شد و آن این بود که فرمود ربی الذی یأتی بالشمس من المغرب فأت بها من المشرق. خب بالاخره طلوع و غروب خورشید را همه می‌بینم. خورشید از مشرق طلوع می‌کند و در مغرب غروب می‌کند و این یک قانونی است که پیوسته انجام شده و انجام میشه. حضرت ابراهیم فرمود پروردگار من همان پروردگاری است که همون کسی است که طلوع خورشید را از مشرق و غروب آن را در مغرب قرار داده است. این سنت پروردگار من است. خب تو اگر خود را پروردگار می‌دانی و اگر دارای چنین قدرتی هستی، فأت بها من المشرق، تو برعکس کن، یک بار طلوع خورشید را از مشرق و غروب آن را در مغرب قرار بده. اینجا بود که قرآن می فرماید فبهت الذی کفر. نمرود که یک فرد کافری بود مبهوت شد، متحیر شد، دیگه نمیتونست کاری بکنه. ببینید این بهره‌گیری از روش استدلال عقلی است برای اینکه خصم را به زانو انسان در بیاره و به اصطلاح جدال احسن با او بکنه. بنابراین این هم یکی از نقش‌هایی است که عقل، تفکر عقلی، بهره‌گیری از روش استدلال عقلی میتواند در زمینه دین، حالا فهم دین، اثبات دین، تأیید دین، دفاع دین انجام داشته بده. در ادامه بحث مطلبی را از جناب استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی نقل کردیم. در حقیقت همون مطالبی است که قبلا گفته شد. 3-4 مطلبی که ما گفتیم به عنوان کارکردهای عقل در دین یا فهم دین و حوزه معرفت دینی و دفاع دین، ایشان هم به گونه اینها را بیان فرموده، البته با یک اصطلاحاتی. حالا برای اینکه این اصطلاحات ایشون هم روشن بشود، که بسا که شما رجوع میکنید به کتاب ایشان، اینا ما نقل کردیم. میفرمایند عقل در حوزه دین شناسی دارای 3 مرحله است. یکی معیار، عقل معیار، یکی مصباح و یکی مفتاح. این 3 تا اصطلاحه، معیار و مصباح و مفتاح. خب معیار یعنی میزان، معیار یعنی وسیله عیار کردن، وسیله سنجش، وسیله سنجیدن. مصباح به معنای چراغ یعنی روشنگر، و مفتاح یعنی کلید. حالا ببینیم این 3 نقشی را که ایشان بیان فرمودند برای عقل در حوزه دین چیست. اول عقل معیار، در این باره می‌فرمایند معیار و میزان بودن عقل مربوط به برخی از اصول و مبادی عقلی و احکام مترتب بر آنهاست. اصول و مبادی عقلی، کدام اصول و مبادی عقلی؟ همان اصول و مبادی عقلی که اگر اونها خدشه‌دار شوند، اصولاً دین به طور کلی مورد خدشه قرار خواهد گرفت. مثلا اصل تناقض را ببینید شما، اصل تناقض، این یک اصل عقلی است. نمی شود به هیچ وجه از این اصل گذشت. این مبنا را نمی شه خدشه‌دار کرد. اگر خدشه‌دار بشه یا اگر مورد تردید قرار بگیره، تمام معرفت های انسان هم از دینی و غیر دینی خدشه‌دار خواهد شد. اصل علیت اگر خدشه‌دار شود، اصل بطلان دور، اصل بطلان تسلسل، امثال اینها. در این باره وحی هرگز کلامی مخالف با عقل نخواهد داشت. در متن وحی، اگر واقعا متن وحیانی باشه، چیزی برخلاف این اصول عقلی نخواهد داشت، زیرا این اصول عقلی مبنای اثبات شریعت و وحی می باشند. وحی هرگز نمی تواند با اصولی مخالفت داشته باشد. اصل تحقق آن در گروه آنهاست. پس این شد معیار، عقل معیار یا نقش معیاری عقل در حوزه 2. مصباح و چراغ بودن عقل مربوط به احکام شریعت و تبیین کتاب و سنت است. اینجا مصباحه، همونطوری که آدم با چراغ راه را تشخیص میده از بیراهه یا از چاه، بالاخره اگر در فضا چیزی باشه، در پرتو نور چراغ، نور و روشنایی چراغ اون را میبینه. معانی که در آیات قرآن و روایات هست، اون معانی را در پرتو نور عقل آدم میبینه. نقش عقل در دریافت احکام شریعت 2 گونه است. یکی تلاش برای فهم احکام و معارف دینی از کتاب و سنت است. این در واقع در طول واقع میشه. کتاب و سنت که وحیه، حالا ما میاییم با استفاده از چراغ و نور افکن عقل این معانی را از آیات و از روایات بیرون میکشیم و میفهمیم، میبینیم با چشمان خرد و عقل اون معانی و مفاهیم را ما میبینیم. پس این یک نقشه، شد مصباح فهم کتاب و سنت. دوم چی؟ و دیگری به عنوان منبعی در عرض کتاب و سنت میباشد. اینجا همونیست که گفتیم که یکی از منابعه. اینجا هم عقل مصباحه، یعنی پرتو نور عقل و چراغ خرد میره و اون مصالح و اون مفاسد را در نفس الامر تشخیص میده. و چون اراده الهی و حکم الهی ناظر به همون مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است، پس در حقیقت داره اون اراده و مشیت تشریعی و اون باید و نباید الهی را مشاهده میکنه. پس بازم میشه چی؟ میشود مصباح. این نقش عقل مربوط مستقلات و غیر مستقلات عقلیه است که در گفتیم در کتاب‌های اصول فقه این مطرح شده و باب جداگانه ای داره. سه، پس تا اینجا ملاحظه میکنید در واقع سه تا نقش ایفا بیان شد. یکی اثباتگر بود که شد معیار، دو تاش در عقل مصباح جمع شده که یکی اون یکی منبع است و در عرض کتاب و سنته که ما این را دومین قرار دادیم، و یکی هم فهم کتاب و سنته که ما این را سوم قرار دادیم. پس در این دو قسم جناب استاد آیت الله جوادی سه قسم از اون اقسامی که ما بیان کردیم آمده. سوم، مفتاح بودن عقل نسبت به شریعت و اسرار و ملاکات احکام شرعی مربوط می شود. یعنی سوال می کنن که فلسفه حج چیست؟ فلسفه نماز چیست؟ فلسفه روزه چیست؟ فلسفه خمس چیست؟ فلسفه زکات چیست؟ یعنی ملاکاتش چیه؟ خب در اینجا می فهمن عقل در این باره از درک تفصیلی و مشخص اسرار و ملاکات احکام شرعی ناتوان است. درسته، ملاکات احکام شرعی به طور مفصل در اختیار عقل نیست. اگر واقعا عقل اونقدر توانایی داشت که میتوانست ملاکات احکام را به تفصیل، به نحو تفصیلی بداند، به صورت روشن، به صورت مفصل بداند، یعنی لازمش این بود که دیگه اصلا نیاز به وحی نداره، نیاز به وحی نداره. ولی اینجور نیست. میدانیم که درک عقلی در این باره بسیار محدوده. آنچه در توان عقل است درک عدم مخالفت احکام شرعی با اصول کلی عقل است. این نکته، نکته بسیار جالبی است که مطرح فرمودن. بله، عقل ما یک درک کلی اینجا میتواند داشته باشد، وانی هستش که احکام شرعی با اصول عقلی مخالف نخواهد بود. تفصیلا ملاکات احکام را نمیدانه، اما این حکم قطعی را داره که یقینا شرع مقدس خدای متعال چیزی برخلاف قطعیات و اصول روشن و قطعی عقل صادر نخواهد کرد. اما معرفت تفصیلی عقل در این باره تنها با راهنمایی پیشوایان معصوم و بهره‌گیری از سخنان آنان امکان پذیر است. بله، این نکته، نکته بسیار دقیقی است. و همینطور این هم سخنی بود از جناب استاد آیت الله جوادی در کتاب شریعت در آینه معرفت که به نظرمون آمد نقلش در اینجا هم یک یادی است از و قدر شناسی است از زحمات استاد بزرگوار، و هم توضیحی از این اصطلاحاتی که درباره اصطلاحاتی که ایشان به کار بردن. خب ما تا اینجا توانستیم بحث تعامل در حقیقت حالا عقل و وحی را بیان بکنیم. یعنی در یک قسمت از بحث نگاه وحی را به عقل بیان کردیم، جایگاهی را که عقل در کتاب و سنت داره، در روایات و قرآن کریم داره، اینو بیان کردیم. در بخش دوم نقش و کارکردی را که عقل میتواند در حوزه دین و دین شناسی و حفظ دین و دفاع از دین انجام بده، اینم بیان شد. حال ببینیم که دیدگاه های دیگری هم هست که نسبت عقل را با وحی یا نسبت عقل را با دین از دیدگاه ما به نحو نادرست مطرح کردن. اینا چی هن؟ یک، کسانی که اصولا وحی را منکرن. خب اینها به اصطلاح با فکر و یا عقل خود به این نتیجه می رسن که وحی وجود ندارد. چرا وحی وجود ندارد؟ اینها اصولا میگن که جهان غیبی نیست، ماورای طبیعتی نیست، وجود ماده است، طبیعت. چیزی به نام حقیقت ماورای ماده، حتی وجود باری تبارک و تعالی، اونا معتقد نیستن. پس انکار اونها نسبت به در حقیقت وحی مبناش اینه که اصل عالم ماورای طبیعت را منکرن و جهان غیب را قبول ندارن. خب این دیدگاه نادرسته. چرا؟ همه اون براهین عقلی که اقامه شده بر این که جهان ماورای طبیعت هست و این عالم طبیعت وابسته است، نیازمند مبدأ و آفریدگاری داره، تمام این براهین عقلی نظریه را ابطال میکنه. دو، دیدگاه کسانی که عالم ماورای طبیعت را قبول دارن، رد میکنن، اما خود وحی و نبوت را منکرن. چرا وحی و نبوت را منکر هستن؟ برای خاطر این کلان کیان؟ چه کسانی هستن در طول تاریخ؟ یک گروهی هستن که معمولا در کتابهای کلام، کتابهای اعتقادات، از اونها به عنوان براهمه یاد میشه، که اینا جمعی از به اصطلاح هندوان هستن و پیروان آیین برهمایی که عالم غیب را یا ماورای طبیعت را منکر نیستن، اما وحی و نبوت را منکرن. در زمان ما عصر جدید هم یک گروهی هستن به نام طرفداران دئیسم و دئیست ها. اینا هم وحی را و شریعت را منکر هستن، اما اصل عالم غیب یا اصل وجود خدا را منکر نیستن. در پاورقی این دئیسم به عنوان یک تفکر توضیح داده شده. اینا یه عده‌شون کسانی هستن که میگوین خداوند جهان را که آفرید دیگه به حال خودش به اصطلاح رها کرد، مانند کسی که ساعتی را میسازه و بعد او را کوک میکنه، اون به حال خودش کار میکنه. این را یک نوع تفکری است که میگن دئیسم. دوم، کسانی هستن که ضرورت وحی و شریعت را در زندگی انسان انکار میکنن. به هر حال این هم یک دیدگاه و این دیدگاه هم دیدگاه نادرستی است. همه اون براهینی که بر ضرورت نبوت و نیاز انسان به وحی و شریعت اقامه شده و ما در بحث‌های قبل قسمت‌هایش رو نقل کردیم، نادرستی این دیدگاه را اثبات می‌کنه. حالا این در حقیقت قسمتی از این دیدگاه‌های نادرست در زمینه عقل و دین بود. حالا یک کسانی که اصل جهان ماورای طبیعت منکرن یا وحی را منکر هستن، یک دیدگاه های دیگری هم که هست، اینها را انشاءالله در جلسه بعدی بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.